بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قائلان به براءت با ادله اربعه بر مدعای خود استدلال کردند. آیات را خواندیم و روایات هم خواندیم، اجبار را هم خواندیم. الان با دلیل عقل بر مدعای خود استدلال میکنند. البته دلیل عقل مرکب از صغرا و کبراست. دلیل آنان را می شود چنین تقریر کرد، بگن اگر عبد مولایی دارد و مسلماً مولا در حق این عبد تکالیفی دارد، این عبد به اندازه کافی در مزان تکلیف بحث و فررسی کند به مقدار کافی. مسلماً مزان تکلیف روشن کجاست؟ در اسلام مزان تکلیف کتاب است و سنت. به مقدار کافی تفحص کند، اطمینان پیدا کند که در این مزان تکلیفی در باره حرمت ارنب نیست. اگر این موافق واقع شد چه بهتر، و اما اگر مخالف واقع شد باید بگیم عدم اطاعت مستند به خود مولاست نه به عبد. اگر مخالف مولا شد، مخالف واقع شد، عدم اطاعت مستند به مولاست. چرا؟ زیرا اونی که میتواند عبد را مکلف کند بیان واصله، بیان که نرسید. اگر مولا علاقه من بود که حتی در موقع شبهه هم اطاعت کند، باید جعل احتیاط کند و جعل احتیاط نکرده. اگر مولا علاقه من دست که تکالیفش حتی در صورت شک هم مورد اطاعت قرار بگیرد، باید جعل احتیاط کند، بگد این شککته فهدد، و فرضی این است که جعل احتیاط نکرده، از ادله اخباره نخوندی. بنابراین عبد به مقدار کافی مزان تکلیف را می گردد، اما تکلیفی پیدا نمی کند. اگر در واقع تکلیفی نباشد چه بهتر، و اگر باشد ولو عبد موافقت نکرده، امتثال نکرده، اما این عدم الامتثال مستند به خود مولاست. چرا؟ بیانش به دست عبد نرسیده. لا 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 بالعنوان الاولی ولا بالعنوان الثانوی، نه به عنوان اولی رسیده که ذهب الارنب حرامون، و نه به عنوان ثانوی بگد اذا شککت فی حرمت لحمل فهدر. بنابراین عبد در این حالت معذوریت دارد. و اگر عرض کند بخواهد مولا این آدم را عقوبت کند، این عقوبت امر قبیحی است و مولای حکیم کار قبیح انجام نمیدهد. باز این کلمه را تکرار میکنم که در واقع اساس مسئله اینه: عبد وظیفه خود را انجام داده. اگر مولا علاقمند است که تکالیفش حتی در حالت شک هم اطاعت بشود، باید چه کند؟ بیان کند، هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی. نه به عنوان اولی رسیده و نه به عنوان ثانوی که بگد اذا شککت فی حرمت لحمن فهدد. پس ترک الاطاعه مستند به عدم بیان مولاست، و اگر در این حالت بخواهد عقوبت کند، العقاب عقاب بلا بیانه و عقاب بلا بیان قبیحه. بعد یه صغرا و کبرا تشکیل میدهیم به شرط که صغرا و کبرا را حفظ کنیم. العقاب علا ترک تکلیف المشتبه بعد الفصل عقاب بلا بیان، این صغراست. العقاب علا ترک تکلیف المشتبه بعد الفحص و عدم الزفر به عقاب بلا بیان، و العقاب بلا بیان قبیح. حد وسط ها را بیندازید. العقاب علا ترک تکلیف المشتبه قبیح. ظاهرا انشاءالله حفظ کردیم. العقاب علی ترک تکلیف المشتبه بعد الفحص و عدم الظفر به عقاب بلا بیان، این حد وسطه. و العقاب بلا بیان قبیح، حد وسط بنداز. موضوع را از صغرا بگیر، محبور را از کبرا. و العقاب علی ترک تکلیف المشتبه قبیح. لطف فرمودی. البته که در وسط ها را من انداختم. اگر بخواهیم خیلی تفصیل بگیم، باید بگیم العقاب علا ترک تکلیف المشتبه بعد الفحص و عدم الظفر به عقاب بلا بیان، و العقاب بلا بیان قبیح. صغرا را بگیم مبتدا، فالعقاب علا ترک تکلیف المشتبه بعد الفحص و عدم الظفر به قبیح. تا اینجا بیان کردیم. البته این بیان بیان است که مرکب است از بیان شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند، به نحو واضح من بیان کردم. آمدن بعضی ها به این بیان اشکال کردن، گاهی اعتراض به صغرا دارن، گاهی اعتراض به کبرا. صغرا کدومه؟ کبرا کدومه؟ صغرا این است که عرض کردم خدمتتون که عقاب بر ترک اطاعت فعل مشتبه عقاب بلا بیان بر این اشکال دارن. گاهی بر کبرا اشکال دارن، میگن العقاب بلا بیان قبیح. ما اول اشکالی که بر کبرا دارن میخونیم، فردا اشکالی که بر صغرا دارن میخونیم، امروز اشکالی که بر کبرا هست مطرح میکنیم. آیا عقاب بلا بیان قبیح هست یا عقاب بلا بیان قبیح نیست؟ کاری نداریم با صغرا که آیا دحم ارنب چگونه است. فعلا کبرا را مطرح میکنیم. آیا عقاب بلا بیان مثل نرخ شاه عباسی که معروفه صحیح هست یا نه؟ دوتا اعتراض کردن. اعتراض اول علی الظاهر از مرحوم محقق داماده، آیت الله داماد، داماد مرحوم مؤسس محقق، این اعتراض مال اوست. حاصل اعتراض ایشون این است که مقاصد مولا کمتر از مقاصد خود عبد نیست. عبد اگر مقصدی داشته باشد هم در مخطوعات احتیاط میکند، هم در مظنونات، هم در محتملات. اگر واقعا عبدی هست و برای خود مقاصدی دارد، در مقاصد خودش در هر سه مرحله احتیاط میکند. آیا مقاصد مولا کمتر از مقاصد خود عبد نیست؟ همینطوری که در کارهای شخصی خود احتیاط میکنید، در کارهای مولا هم احتیاط کن. خواه امر قطعی باشد یا امر ظنی باشد یا امر احتمالی باشد. البته بحث ما در باری کسی هست که ملتفته و الا جاهلی که ملتفت نیست از محل بحث ما بیرون. میگن مقاصد مولا کمتر از مقاصد خود عبد نیست. عبد در مقاصد خودش در حالات سلاسه احتیاط بکند، پس در مقاصد خدا هم احتیاط کنه. این بیان ظاهرن از مرحوم محقق داماد اعد الله مقامه هم. نظرتون محقق داماد فیلسوف نرد، محقق دامادی که از اعلام قم بود و رحمت الله علیه. به نظرم این اشکال به نظر سید سعد رسیده بود. سید سعد این اشکال را به گونه دیگر بیان کرده. در واقع روح اشکال از ایشانه، پرداخت از مرحوم صدره. مرحوم صد گفته نه، ما مولای حق گردن عبد دارد به نام حق و طاعه. این را در حلقاتم مفصلا دارد، حق و طاعه. مولا بر گردن عبد حقی دارد به نام حق و طاعه. این حق و طاعت در همه مراحل هست، هم در مراحل مقطوعات، هم در مراحل مظنونات، هم در مراحل مشکوکات حق و طاعت داره. بنابراین همین طوری که در مقطوعات عمل میکند، در مظنونات عمل میکند، در مشکوکات هم باید احتیاط کنه. چرا؟ لأن للمولا علی العبد حق حق و طاعه هست. روح اشکال همانه، ولی اما پرداخت از ایشانه. مرحوم محقق داماد میگد که اغراض مولا کمتر از اغراض عبد نیست. ایشون همین را در لباس دیگر بیان میکند، حق و طاعه. مولا برگردن عبد حق و طاعه دارد. حق و طاعه در هر سه مرحله هست، هم در مرحله مقطوعات، هم در مرحله مظنونات، هم در مرحله مشکوکات. بعد یه جمله ای دارد که این ظاهرن افتکار خودشه. میگد اگر میبینید تکالیف در حال قطع منجزه، این اثر قطع نیست، این اثر آقای شارد شماره دو. اگر میبینید در مقتوعات تکلیف منجزه، این اثر قطع نیست، این اثر انکشاف واقع. انکشاف مراحل دارد، گاهی ینکشف قطعا، گاهی ینکشف ظنن، گاهی ینکشف احتمالا. این ابتکار مال خودشه. اگر میبینید واقعیات در حالت قطع منجزه، خیال نکنین که قطع مدخلیت دارد، نه. اونی که در واقع واقع را بر شما منجز میکند، جامعه است به نام انکشاف. این انکشاف در هر سه مرحله هست، مرحله قطع، مرحله زن، مرحله احتمال. البته می فرماید الادانه، این کلمه ادانه دارد. مراحل فرق بکند. در مرحله قبل گوشمال خیلی محکمتر است تا مرحله زن و مرحله احتمال. یه نکته، ادانه به معنای جزا دادن. جزا دادن در مرحله قبل بالاتره. بعد نکته دیگر می فرماید این تفاوت هم هست. اگر قطع حاصل شد، مولا نمیتوند جعل خلاف کنه، اما در حالت ظن و شک میتواند جعل خلاف کند، جعل ترخیص کند. در حالت قطع جعل ترخیص نمیتونه، اما در حالت ظن و شک میتوند جعله ترخیص کنه. این دو بیان است که از دو بزرگوار نقل کرده. بزرگوار اول رحمت الله علیه روی مساحل و اغراض مولا تکیه می کند که اغراض مولا کمتر از اغراض عبد نیست. عبد به خاطر چهار شاهی در محتملات هم احتیاط بکند، باید در اغراض مولا هم احتیاط. بیان دوم نه، مولا حق و طاعه دارد، حق و طاعه در هر سه مرحله، یک القطع و الظن و الشک. بعد یه نکته دقیق دارد، چه بود؟ میگن اگر در حال قطع واقع منجزه، این اثر قطع نیست، این اثر انکشافه، و انکشاف محفوظان فتحالات سلاسه، القطع و الظن و الاحتمال. بعد یه نکته دیگر گفت، این هست اگر مرحله قطع شد در اونجا ادانه اسرعه به خلاف مراحل بعدی. ضمناً اگر قطع حاصل شد جعل ترخیص نمیتوند بکند، یقین دارم بول است و نجس، نمیتونه بگد پاکه. اما در حالت زن چون واقع روشن نیست، حکم ظاهری مرحله اش محفوظه، جهل ترخیص میتوند هم در حالت زن هم در حالت شر. این بیان این دو بزرگوار است که عرض کردیم. اما نسبت به بیان اول یه جوابی هست که در المبسوط نیامده، الان عرض میکنم. اون این است که نه، عبدم همینطوری که میفرماید در اغراض خودش احتیاط میکنه، ما هم در اغراض مولا اگر محتمل مهم شد احتیاط میکنیم. کجا؟ آقایانی که رسائل خوندن احسن، در مراحل ثلاثه ما هم احتیاط میکنیم، النفوس و الاعراض و الاموال. ما هم اونچنان نیست که نسبت به اغراض مولا بی‌طرف باشیم، نه، نسبت به اغراض مولا هم ما هم احتیاط میکنیم. و لذا شیخ اعلی الله مقامه در رسائل میگه در مراحل ثلاثه، در شبهات بدویه، در اموال و اعراض و نفوس احتیاط لازمه. بنابراین اگر واقعا محتمل قوی شد، چه گفتم؟ محتمل قوی شد، غرض غرض قوی است و محتمل، احتیاط بکنیم. این راجع به اول. و اما راجع به بیان مرحوم آیت الله سعد اعلی الله مقامه، چهار کما نظر داریم. الاول این که می فرماید مولا حق و طاعه دارد، حق و طاعه هم در حالت قطعه، هم در حالت زنه، هم در حالت احتیاط. آیا این یک حکم بدیهی است که خدا بر این تکیه کند، یا حکم نظری است که فقط امثال صدر ادرا می فهمد، نوع مردم نمی فهمند؟ اگر این از احکام بدیهیه باشد، یا هم نظری باشد قریب به بدیهی عدد این وقت، اما این حکمی که شما می فرمایید، این یک حکم دقیق فلسفی حکمیست که امثال ایشون این را درک می کند. و خلاق متعال در مقام عقوبت نمیتواند بر چنین حکم نظری تکیه کند، تکیه بر احکام بدیهی یا قریب به بدیهی که نوع مردم بفهمند، نوع مردم درک کنند. این یه فکر است که امثال ایشان که نابغه بودن آمدن به این فکر افتادن که بگن مولا حق و طاعه دارد، هم در حالت قطع و هم در حالت زن و هم در حالت احتمال. بعدن بیان پرواز کنن بگن اگر در حالت بعد واقع منجزه، این اثر قطع نیست، اثر انکشافه. انکشافم مراحل سلاسه دارد، انکشاف قطعی، ظنی، احتمالی. بل اگر اون چرا که این بزرگوار می فرمگد از احکام بدیهی بود یا قریب به بدیهی بود، مولا می تونست در مقام احتجاج بر چنین حکمی تکیه کند. اما این یک به دقیق فلسفی عمیقیست که در اذهان عامه نیست بلکه در اذهان امثال ایشانه. این اولا. ثانیاً عقلای آدم روی این کبرا تکیه می کنن، میگن اقامه بلا بیان قبیحه. اگر مولایی بخواهد عبد خودش را بکوبد، بگد به مجرد احتمال چرا انجام ندادی؟ عرض کنم بگن آقا نفر بودی، من کف دستم بو نکرده بودم که بفهمم. معلوم می شود که حکم عقلا دومی اولی نیست. اولی کدوم؟ حق و طاعه فی المقتولات و المظنونات و المحتملات. عقلی که دو حکم متناقض نداره، همون عقلی که شما میگید عقب و طاعه، همون عقلم اقلا اقاب بلا بیان را میگن. اقاب بلا بیان یک حکم عقلیست در تمام دوائر، در تمام مجتمعات حاکمه. مثل معروف میگن آقا من کف دستم را بونه کرده بودم بفهمم شما چه میگن.